شاهنامه و گرانمایگان سخنور. برنامه از رادیو فرهنگ. همای و همایون بخش چهارم. درود دارم بر دوستان بسیار گرامی شنونده رادیو فرهنگ که در هر کجا صدا و سخن ما را دارید. امروز در بخش چهارم منظومه شیوا و دلنشین همای و همایون اثر استاد بزرگوار خواجوی کرمانی، شاعری بوده که در پایان سده هفتم و آغاز سده هشتم میزیسته. 12 اثر برجسته هم در زمینه نظم و نثر داره. در برنامه های گذشته منظومه سامنامه را داشتیم که برای دوستان در 14500 بیت برشمردیم. همای و همایون خلاصه شده ایست از منظومه سامنامه که تنها اسامی عوض شده و پیشگفتاری هم خواجو آورده که سبب به نظم در آوردن این قصه چگونه بوده و یک ستایشی هم از شراب داره در نکوهش غم و اندوه. و این منظومه را هم به ابو سعید بهادرخان آخرین پادشاه ایلخانی پیشکش داشته. گفته من عادت ندارم کسی را مات کنم، اما ابو سعید بهادرخان انسان برجسته است و به همین خاطر بهش میگفتن بهادر، به خاطر اینکه دلیر بوده و شجاع. مرا با مدیح کسان کار نیست، که هر کس مران را سزاوار نیست. بعد اما میگه که من ابو سعید را ستایش میکنم. در برنامه گذاشته مقدماتی فراهم آوردیم. شبی بوده تنها در منزل در گوشه خلوت خود، دوستان به یاری اون میان، میگن چرا تنها نشستی؟ به مجلس میگساران عازم میشن، در اونجا می و مطرب و ساقی همه فراهم، خواجو هم غزلی از اون میخوان که بخواند، غزل را میخواند، در اونجا خواننده خوش صدا این غزل را، این ترانه را میخواند. و سپس بزرگی در اونجا بوده، وزیر معظمی بوده از ابو سعید بهادرخان، میگه آخه تو که پادشاه ملک سخنی، تو که بلبل سخنی، تو که سخنت مثل شکر آب شکر مصر را برده، اگر ما از مصر شکر می آوریم، اما در خود مصریان از سخن تو شکر می نوشن، بیا و منظومه بگو. مقدماتی فراهم میشه، شب همه چی بوده خوب به شادمانی. سپس به خانه، به منزل برمیگرده. خواجو فکر میکنه با خودش که آره، میگه من الان حدودا 30 سال از زندگیم گذاشته کاری نکردم و بهتره که نامی از من به یادگار بمانه در جهان و اون هم به نیکی. و خوابش میره، همچنان که داشته با خودش درد و دل میکرده، در خواب میبینه که یک پری روی، یک زیبا روی، سمن روی برای او یک کتابی داره که تو گویی که از آب زر نوشته شده بوده و در اونجا همای داستان پسری بوده، ملک زاده ای بوده و از اون میخوان. خواجو هم با خودش فکر میکنه، میگه تنها چیزی که از خود به نیکی به جا گذاشتن سخن بوده و من هم این کار انجام بدم. و خودش را هم ذره‌ای در برابر خورشید فردوسی میدانسته. همه شاعرها اینطوری بودن، میگفتن ما قطره‌ای در برابر دریای دانش توییم. و خواجو هم اعتراف داره که چون قطره است و چون ذره است در برابر فردوسی، با اینکه این همه کارهای بزرگ و ستایش انگیز داشته، باید نقش و منزلت فردوسی را اینجا میفهمیم. میگه که خب اگر فردوسی کاخی از نظم برافراشت که از گزند حوادث و باد و باران و سیل و طوفان نه تنها برحذر بود بلکه روز به روز شادابتر و بهتر شد، بذار من هم کاخی بسازم که در اون کاخ یه باقی وجود داشته باشه پر از گل و میوه و شکوفه، اما گل او دانش و خرد باشه، میوه او تدبیر اندیشه باشه و بحری باشه، دریایی باشه که غواص اگر در او میرود شناور میشود اندیشه از او بیرون بیاورد. و تلاش میکنه که این کاخ را و این تشبیه به زیبایی که به دست ما داده را آغاز کنه. امروز با این مقدمه که برشمردم، حالا ببینیم آغاز داستان. این مجموعه 4500 بیت در 278 رویه یا صفحه است، به کوشش اندیشمند تاجیکستان کمال الدین عینی زنده یاد که بوده 10 سال پیش چشم از جهان بردستن، و به کوشش رئیس بنیاد فرهنگ ایران دکتر زنده یاد پرویز ناتل خانلری فراهم شده است، با 40 صفحه یا رویی که پیشگفتار رو و آشنا شدن با این داستان که چگونه رفتن و دیدار کردن و در تاجیکستان بود و کمال الدین عینی گفت من این منظومه را تصحیح خواهم کرد، به اینجا رسیدیم که اکنون در صفحه 66 هستیم و آغاز داستان. سخن را این گونه آغاز کرده که در زمانهای پیش در ملک شام یک پادشاهی بوده، منوشنگ نامش بوده. همسری داشته زیباروی بلندقامت که نام او پری نوش بوده یا برونیش. تنها چیزی که این میخواسته فرزند بوده، فرزندار نمیشده، تا سرانجام فرزندی زاده میشه که از قضا پسر بوده، مانند شهریاران بوده و بسیار هم زیباروی، که حتی خورشید که عالم افروزه در برابر او کم بوده و از حتی گل که در چمنه شادی افزای تر بوده، و فکر کردن که تو گویی پری در جهان زاده شده و یا اینکه مشتری از آسمان به زمین اومده. این ملک نام فرزند خودش رو همای میگذاره و بر دیده خودش هم جای میده. چند نکته رو اینجا اشاره کنم. واژه مشتری نشون میده که بزرگان ما از جمله فردوسی و شاعران دیگه با علم ستاره شناسی هم به خوبی آشنا بودن. همکنون با بزرگترین تلسکوپ هایی که ما در اختیار داریم، برای نمونه ستاره کیوان یا بهرام یا مریخ را نگاه میکنیم، جوی که دور آن را گرفته قرمز رنگ یا نارنجی متمایل به قرمزه، مانند کره زمین که جوان آبی است و ما آسمان را آبی رنگ میبینیم، ولی اگر در کره مریخ باشیم ما آسمان را قرمز روشن یا نارنجی متمایل به قرمز میبینیم. به همین خاطر شاعران نام کره مریخ که بهرام هم بوده یا کیوان هم بوده را ستاره جنگجو می نامیدن، به خاطر اینکه قرمز بوده. یا اگه یکی رو میخواستن تشبیه کنن به زیبایی، به ماه که چقدر در شبی که شب 14 ماه زیباست و روشن میکنه زمین را. اما کره مشتری به عنوان زیبایی در فرهنگ و ادبیات پارسی و شاعران بوده. چرا؟ چون مشتری را هم اکنون که با تلسکوپ نگاه میکنن مانند قوس و قزح است، مانند رنگین کمان جو، و رنگهای قشنگ و زیبایی داره، و برای همینه تشبیه میکردن که یکی که خیلی زیبارو بوده میگفتن مثل این که مشتری یا کره مشتری از آسمان به زمین اومده. واژه مشتری یک واژه دیگه هم هست، اینا جناس در شعر پارسی، که ما مشتری یک مغازه هستیم یا مشتری میشویم برای یک خانه ای. در نتیجه میگفتن که مشتری را مشتری شد، یعنی کره مشتری اون زیباروی را مشتری شد، خواستار شد، خواهان شد. این توضیح را بدم، حالا ببینیم که چقدر زیبا سروده شد. اینها را میخونم. فرزند زاده شده، حالا دایه او را میخواد شیر بده، از شیر پردخته میشه و بزرگ میشه. 4 سالش که میشه قوی بوده، دیگه 15 سالشی بوده کسی را حریف نبوده. در علم و دانش وقتی که اینا به آموزگار می سپارانش، انقدر خودش دانه بر میشه که تازه آموزگار ها میشن شاگرد او. و در اینجا هم یه اشاره دیگه داره که این از همه علوم آن زمان که از نام میبره، مثل علوم اقلیدوس، طب، نجوم هم بهره میبره. این فرزند که نامش را همای گذاشتن. که شاهنشاهی بود در ملک شام، منوشنگ قرطاس پرونیشنا. نژاد وی از نسل شاهان کی مسخر مرو را همه روم و ری. به فرزند بودیش دایم هوس، ز یزدان همین حاجتش بود و بس. کزو در جهان یادگاری بود، مگر نامور شهریاری بود. خب پس متوجه این شاهنشاه اسمش منوشنگ بوده، قرطاس. غیر از این واژه که حالا پارچه راه را بوده یا چیزی بوده که بر اون می نوشتن یا حتی شطور ماده هم گفته شده، ولی در اینجا قرطاس مفهومش معنیش این بوده که این قرطاس پرونیش، یعنی زن سپید بلانقامت که همسر منوشنگ بوده، نامش پرونیش بوده، که از این دو یعنی از منوشنگ و پرونیش فرزندی زاده میشه که حالا ببینیم چگونه وصف او را به زیبایی دارد. که از او فرزندی پسر میاد به آیین کیخسرو و کیقباد، به چهر منوچهر و فر قباد. پس متوجه میشیم که این همای و همایون پیوندش با شاهنامه همین نامهایی که میبره، کیخسرو، کیقباد، منوچهر، چهرش مثل منوچهر بوده. ز دریای شاهنشهی گوهری، ز گردون فرماندهی اختری. بعد دیگه میگه از خورشید بیشتر شرف عالم میشه، از گل شادی افزایتر میشه. تو گفتی پری در جهان آمده است و یا مشتری ز آسمان آمده است، که توضیح مشتری هم دادیم که چگونه هست، که اشاره میکنن زیبای رو را به مشتری. ملک نام کردش همایون همای، بره لعبت دیدهش کرد جای. پس نامش را همای میگذارن، همایون به معنی فرخنده خجسته. و جالب اینه که حالا همین همای همون سامه که در داستان سامنامه همین توضیحات اومده بود. همایون پریدخت، دختر فخفور چین. سرانجام میدن به دایه. در آورد دایه به مهد زرش، ز شیر و شکر ساختش پرورش. چو از شیر پردخت شد شهد او، برآمد مه از مطلع مهد او. مطلع جایی که خورشید در آنجا میاد برمیاد و او از شیر پرداخته میشه. اکنون 4 ساله شد. چنان داستان شد به مه پیکری، که آمد ز مهرش قمر مشتری. خب انقدر مه پیکر بوده پس از اینکه از شیر هم پرداخته میشه، که اینجا دیگه اون مشتری که الان داره میگیم یعنی خواهان اون شد، که از مهرش قمر ما خواهان اون شد، مشتری اون شد. پس قمر و مشتری را هر دو کنار هم، یکیش به معنی ماه، دیگریش به معنی خواهان. چو سالش به 4 افتاد اتفاق، به خوبی بزد بر فلک 4 تاق. گره کرد بر لاله مشک سیاه، ز شب چنبر افکند بر قرص ماه. پس این تاق به معنی همون پوشش گنبده که ما آسمان رو میگفتن. 4 سالش شده. ببرد آب سرچشمه آفتاب، شد آب حیات از لب لعلش آب. آب حیات، خب شنیدیم آب زندگانی است، پیش خضر پیغمبر سبز پوشه، ولی میگه این به اندازه زیبا روی بود که همون لعل لبش آب از آب حیات برد و آب از سر چشمه آفتاب گرفت. فلک 5 نوبت بزرد بر درش، بر افراخ از 7 کشور سرش. وقتی که 5 سال شد دیگه کلاش از آسمون هم رفت بالا. این 7 کشور خیلی جالبه. قدیم در زمانهای باستان دنیا را 7 اقلیم می دونستن یا 7 کشور می دونستن، و همین واژه 7 میگیم، هفته، 7 روزه، اینها همه از اونجا، یا در چهارشنبه سوری 7 بته گذاشته میشه، یا 7 سین برای نوروز میذاریم، یه واژه مقدسی بوده و تلاش میکردم مثلا اون موقع میگن 7 اقلیمه، 7 کشوره. ولی وقتی که 5 سال شد دیگه همه اینها رو زیر پا میگذاشته. خب نشون میده که مانند امروز
که ما وقتی که فرزندان اون 5 سالشون میشه اینا رو میذاریم مهبیش از دبستان، اون موقع هم همینطور بوده، بچه 5 سالش شده حالا سپردنش به آموزگار، ببینیم چگونه از آموزگاران پند و دانش میآموزه. ملک چون به آموزگارش سپرد، ز دانشوران گوی دانش ببرد. چنان گشت در اندکی روزگار، که حاجت نبودش به آموزگار. ز اقلیدس و نحو و طب و نجوم، چنان شد که شد داستان در علوم. ز قسمی که کردی معانی بیان، بر منطقش آب گشتی روان. خب این بچه 5 ساله که میدانش انقدر دانشور میشه که اصلا احتیاجی دیگه نداشته با آموزگاران، اونا خودشون میامدن میشدن شاگرد او و همه علوم را یاد میگیره، به طوری که اگه باش وارد گفتگو میشدی در مسائل بیان آنچنان منطق داشته که حتی آب روان میشده. و حتی در زمین بازی شطرنج هم کسی حریف او نبوده در بچه‌ای که 5 سالش الاکنون. چو کردی فروزان به شطرنج رخ، شه چرخ را مات کردی به رخ. پس این هم از جناس پارسی، رخ و رخ. رخ همین چهره، صورت، رخ که در شطرنج به کار میبریم و قلعه و رخ و اینها رو که در زمین شطرنج میگه وقتی که حرکت میکرد چهره خودش رو به طرف شطرنج میآورد، شه چرخ را مات میکرد. خب این تا حالا تا 5 سالشه، اما اکنون میره که از عمرش 8 سال بگذره. ببینیم حالا در 8 سالگی این همای که همون هستش که در داستان قبلی هم گفتیم چگونه هست در 8 سالگی. چو بگذشت از سال عمرش 2-4، نیارست زد چرخ با او 2-4. پس بازم رسیدیم به یک جناس 2-4، یعنی 2 تا 4 میشه 8. 2-4 شدن، اما 2-4 شدیم. به سرپنجه دست از نریمان ببرد، به زربخشی آب از کریمان ببرد. در این 6 رواقی سرای سپنج، چو بگذشت از زندگانی سپنج، چنان شد که گر برگشودی کمین، شه چرخ را در بودی ززین. دیدیم این بیت‌ها چقدر آشنایی برامون، این همین هایی که در سامنامه اومده بود بدون کم و کاست. میگه خب وقتی که حالا 3-5 از زندگیش گذشت، 15 سال شد، اگه کمین میکرد چرخ فلک و آسمان ها و کهکشان ها از زین به پایین میکشید. سرای سپنج هم یعنی همین سرایی که ما 3-5 بشماری بیشتر زندگی نیستیم، خواهیم رفت. بدان برز و باولا و نیرو و یال، زهم شیرگان کس نبودش همال. خب با این شرایطی که برشمردیم کسی شبیه اون نبود از همشیرگان، به معنی اینی که نه تنها ما امروز مثلا همشیره را میگن خواهر و این اشتباه بوده، همشیره چه فرق نمی کنه، 2 تا پسرم که از یک دایه شیر می نوشیدن بهش بودن همشیره. حالا همشیره همای در این داستان چیست؟ اگه یادمون باشه در سامنامه قلواد بود که گفت اینا از بچگی با هم همشیر بودن یا همشیره بودن، حالا به هر رو وارد خیلی جزئیات نشیم. در این داستان همشیره همای اسمش بهزاده، سام قلواد بود، اینجا بهزاد شده همشیره، که حالا با هم میرن شکار و همون اتفاقاتی که در سامنامه اومد. یه روزی میگه دیگه من خسته شدم دیگه، چقدر از دانش و از فناوری و از اینی که کسی حریف من نیست. میره پیش پدرش، به پدر میگه پدر اگه به من اجازه بدی، من دیگه دلم گرفته از این ایوان، دلم تنگه، اجازه بدی من برم یه روزی شکار. پدرش هم میگه دل افروز من، این نور چشم من، این زیبایی من، این شب و روز من، وقتی که تو را میبینم برام روشن میشه، دوست ندارم ازم تو دور باشی، تو مثل مه در شبستان منی. ولی خب برو ولی یک روزه برو و اون همشیرت که اسمشم بهزادم با توی راهی میکنم غروب برگردید. همایی هم میگه خب باشه. برمیگردیم، حالا اتفاقات دیگه از اینجا آغاز میشه که همون سامنامه است که سام هم گفته به منوچهر اون موقع بود. چشه منوچهر هم همین حرفا رو بزنه، دیده یه من، روز روشن من، شبستان من، من نمیتونم دورتو تحمل کنم. رفت و گرفتار عالم افروز شد و اون داستان ها. حالا ببینیم که این چند بیت هم بخونم برای برنامه امروز، فکر میکنم تا اینجا کافیه. و هفته بعد که حالا رفت با بهزاد میرن و گرفتار یه گورخری میشن که اون گورخر هم عالم افروز، در اونجا میره در خانه او، عکس میبینه به دیوار و تصویری میبینه که میگه این کیه، میگن این همایونه دختر فخفوری چهره. یک دل نه صد دل عاشق میشه و به عالم افروز جواب منفی بهش میده در عشق و عاشقی. حرکت میکنن، همون گرفتاری ها پیش میاد و که حالا در برنامه آینده. اما این چند بیت هم بخونم که چقدر زیبا میره یک شبی با رخی که همچون ماه بوده، میره به قصر منوشنگ که پدر او بوده. قضا را شبی با رخی همچون ماه در آمد به قصر منوشنگ شاه، که گیتی به کام شهنشاه با، سپهرش سناگوی درگاه با. مرا بیش پروای بستان نمان، دل باغ و میل گلستان نمان. در ایوان دلم تنگ شد زین سپس، توقع ز خدمت همین است و بس. که فرمان دهد نامور شهریار، که بیرون خرامم به عزم شکار. یاره دلم تنگ شده، اگه تو به من اجازه بدی من برم برای شکار. جهاندار گفت ای دل افروز من، بروی تو روشن شب و روز من. مباد آن زمان کس تو باشم جدا، چون مه در شبستان نبینم تو را. ولی کن گرت سید آهو حواس، به یک روز اگر بازگردی رواز. چو بشنید گفتار خسرو همای، سنا گفت و برگشت و شد باز جای. نشاندن شاه منوشنگ شاهزاده همای را بر قراب، قراب نام اون اسب بوده، و روانه کردن به نخچیر که حالا یه وصفی از نخچیر داره، اردیبهشت بوده. توضیح و این توصیفات و اینها را میگذاریم هفته آینده. برای برنامه امروز تا همینجا کافی است. دوستان را به مهر و شادی میزه. بسیار زیباست این منظومه، اینقدر زیبا توصیف کرده. این کاخ یه باغ داره، میوهش دانشه، گلش تدبیر خرد. دریای او اگه در اون قواس بره اندیشه بیرون میآوره. و تلاش کنیم که نام خوب از ما به یادگار بمونه در جان. پیروز باشید و شاد تا هنگامی دیگر.